موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام رساله افسوسیان فصل 6 آیه 10 تا 12 رو بررسی می کنیم. این بخش که از آیه 10 شروع میشه درباره زره مسیحی توضیح میده. بررسی این آیه ها و توجه دقیق به اونها مخصوصا در این دور و زمونه خیلی مهم و حیاتی میباشه. احساس میکنم سالی یک بار باید درباره آینده کلیسای خودمون، کلیسای محفل فیض، صریح و آشکار به موارد مشخصی اشاره بکنم. وقتی این آیه ها رو در افسوسیان فصل 6 مطالعه می کردم، از خداوند خواستم به من نشون بده این هفته چه حقایقی رو برای شما موعظه بکنم. بعد به این نتیجه رسیدم این آیه ها دقیقاً همون حقایقی هستند که دلم میخواد به شما یادآوری بکنم. پس حالا به آیه 10 تا 12 توجه بکنید. خلاصه ای برادران من، در خداوند و در توانایی قوت او زورآور شوید. اسلحه تمام خدا را بپوشید تا بتوانید با مکرهای ابلیس یعنی شیطان مقاومت کنید، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جاهای آسمانی. به نظرم این آیه ها بهترین پایان بندی برای کتاب افسوسیان می باشه. در واقع حرف پولس رسول در فصل 6 چنینه: اگر بنابر آنچه فصل 1 و 2 و 3 توصیف می کنه شما یک ایماندار واقعی هستید، اگر مطابق فصل 4 و 5 و 6 مثل یک ایماندار راستین زندگی می کنید، پس از یک چیز مطمئن باشید. حتما دشمن سر راه شما قرار خواهد گرفت. محاله به راه و روشی که رساله افسوسیان توضیح میده زندگی بکنید و با شیطان کشمکش نداشته باشید. برای همین پس از همه این توضیحات پولس میگوید آخرین چیزی که باید بدونید اینه که باید قوی باشید. باید زره خدا رو بپوشید، چون در یک جنگ روحانی هستید. بله، زندگی مسیحی یک جنگ. یادم میاد وقتی اولین بار به کلیسای محفل فیض اومدم، فکر میکردم اومدم اینجا دوران ماه عسل رو سپری بکنم، یعنی همه چیز اینجا به قول معروف گل و بلبل خواهد بود. اما چند سال که گذشت احساس کردم موعظه کردن برای من بیشتر شبیه یک حرفه و یک شغل شده بود تا اینکه هر هفته یک سفر پرماجرا باشه. هر هفته باید برای پیغام یک شنبه موعظه آماده می کردم. دوشنبه صبح دوباره باید مطالعه رو از نو شروع می کردم. خلاصه هرچه در چنته داشتم موعظه می کردم، چون از قبل هیچ ذخیره موعظه نداشتم. به هر حال با همه توانم تقلا می کردم حواسم شش دانگ جمع باشه و همه چیز به موقع آماده بشه. آن روزها گویا موعظه کردن برای من به یک شغل و حرفه تبدیل شده بود. اما چند سال قبل انگار تازه از خواب بیدار شدم و فهمیدم اینجا هر هفته نه ماه عسل میام نه سر کار، بلکه به میدان جنگ قدم میگذارم. منظور پولس دقیقاً همینه. اگر به گفته افسوسیان فصل 4 آیه 1 به شایستگی آن خواندگی که به آن خوانده شده اید رفتار کنید، اگر در فروتنی و اتحاد قدم برداریم نه در بتالت ذهنمون چنان که غیر ایمانداران رفتار می نمایند، اگر انسان تازه رو به تن بکنیم، اگر در محبت گام برداریم نه در شهوت، اگر در نور قدم برداریم نه در تاریکی، اگر به حکمت رفتار کنیم نه به حماقت، اگر مست شراب نباشیم بلکه پر از روح القدس باشیم، اگر ترانه های دنیوی نخونیم بلکه مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی سر بدیم، اگر به جای مغرور بودن و فردگرا بودن خودمون رو سرسپرده یکدیگه بکنیم، اگر زنان مطیع شوهر خودشون باشن همانطور که مطیع خداوند هستند، اگر شوهران زن خودشون رو محبت بکنن همانطور که مسیح کلیسا رو محبت نمود، اگر فرزندان از والدین خود اطاعت کنند، اگر والدین فرزندان خود رو در مسیر امور الهی تربیت بکنند و پرورش بدند، اگر کارمند و کارفرما پر از روح القدس بر اساس کتاب مقدس روابط درستی داشته باشند، آنگاه شک نکنید با حمله های شیطان درگیر خواهیم شد، چون همرنگ جماعت نمیشیم و خلاف جریان معمول حرکت خواهیم کرد. این دقیقاً اتفاقی است که در جامعه شاهد آن هستیم. همین هفته از شبکه تلویزیونی CBS با من تماس گرفتند تا در یک مناظره با خانومی فمینیست که مدافع حقوق زنان و وابسته به سازمان ملی زنان بود گفتگو بکنم. گویا کلیسای ما، کلیسای محفل فیض، کم کم در سطح جهانی شناخته میشه. البته دنیا لزوماً برای آنچه واقعاً به اون اعتقاد داریم ما رو نمیشناسن، بلکه گاه مردم دنیا در خیالشون از باور و ایمان ما یک اعتقادات خیالی میسازند. تقریباً هر روز مقاله هایی درباره کلیسای ما به دستم میرسه که از دیدگاه و باور این کلیسا تصویر نادرست و اشتباه به مردم نشون میدند و بر اساس همان اطلاعات اشتباه معمولاً در مقاله ها ابراز نگرانی می کنند که مبادا من دیوانه شدم و عقلم رو از دست دادم. منظورم اینه که الان به چشم دنیا آمده که کلیسای ما خلاف جریان دنیا حرکت می کنه. البته ما همیشه خلاف جریان پیش رفتیم و هیچگاه همرنگ جماعت نبودیم. ولی این روزها چون خدا ما رو برکت داده و جمعیت کلیسای ما در حال افزایشه و به نسبت تأثیر کلیسای ما چشمگیرتر از قبله، حالا دنیا دیگه نمیتونه کلیسای ما رو نادیده بگیره. بنابراین توجه دنیا به ما جلب شده. حتما که این یک اتفاق خوشاینده، ولی باور کنید وقتی خدا به یک کلیسا برکت میده، شیطانم بیکار نمیشینه و به اون کلیسا حمله میکنه. پس اگر با این تصور به کلیسای محفل فیض آمدید که یک گوشه دنج و امن برای خودتون پیدا بکنید و راحت و آسوده باشید، باید بگم آدرس رو اشتباه آمدید. به نظرم آزمایش‌ها در انتظار کلیسای ماست، چه بسا آزمایش‌هایی که قبلاً تجربه اون رو نداشتیم. پس واضحه چرا کتاب مقدس یک ایماندار رو به یک سرباز تشبیه می‌کنه. پولس به تیموتائوس می‌گوید چون سپاهی در تحمل زحمات شریک باش. من احساس می‌کنم چون خدا به کلیسای ما برکت داده، انتظارش از ما زیاده. برای من خیلی حیرت آوره که دنیا کلیسای ما رو نظاره میکنه. هر روز از کشورهای خارجی نامه به دستم میرسه. از شبانان هر کشوری که تصورش رو بکنید نامه میگیرم. از مکانهای دور افتاده در هند، از خاور دور، از اروپا و آمریکای جنوبی، از آفریقای جنوبی، نیوزیلند، استرالیا. نامه ها ادامه دارند و حرفشون اینه: به ما بگید در کلیسای خود چه می کنید که این همه برکت دارید؟ چگونه و چرا خداوند کلیسای شما رو برکت میده؟ البته فقط چشم شبانان و کلیساهای سراسر دنیا به ما نیست، بلکه رسانه ها و مردم و دنیایی که تولد تازه نداره ما رو تماشا می کنه. خدا کارهای شگفت انگیز در کلیسای ما انجام می ده. دعای من اینه که همه آنچه در کلیسای ما اتفاق می افته برای جلال خدا باشه. اما همه این اتفاق ها و برکت ها باید برای ما هشدار باشه. در این خصوص پولس رسول رو به یاد میاریم که به شهر افسوس میره و در اونجا اتفاقای شگفت آور میفته. پولس به آنجا میره و کلام خدا رو در کنیسه موعظه میکنه. به گفته کتاب اعمال رسولان فصل 19 با موعظه پولس بعضی سخت دل گشتند، اما عده‌ای ایمان آوردند و کسانی که ایمان آوردند به او گوش دادند. بله، پولس در آن شهر موعظه می‌کنه، اما عده‌ای با او مخالفت می‌کنند و پولس رو از کنیسه بیرون می‌کنند. سپس او به مدرسه شخصی به نام تیرانوس میره و 2 سال هر روز آنجا درس میده، احتمالاً از ساعت 1 تا 5 بعد از ظهر. در این مدت کارهای بزرگی انجام میشه. معجزات فراوانی به دست پولس رسول صورت میگیره. حتی ساحران و جادوگران کتابهای خودشون رو میسوزونن. ولی در همین فاصله شورش و آشوب به پا میشه. شماری از تاجران بت ها متوجه میشن بازار خرید و فروش بت ها راکت شده، چون مردم واقعا بت شکن شده و دست از عبادت بت ها برداشته بودند. از این رو شهر به هم میریزه و جنجال به پا میشه. در اعمال رسولان فصل 19 آمده کلام خداوند ترقی کرده قوت می گرفت. به این ترتیب کلیسای بزرگ افسوس که پولس بنیانگذار اون بود، بعدها به دست اکیلا و پرسکیلا رهبری می شه و در نهایت تیموتائوس و اپولوس رهبری اون رو به عهده می گیرند. کلیسای افسوس صاحب بهترین مردان خدا و بهترین موقعیت بود و سابقه چشمگیر داشت. با این حال زمانی که کلیسای افسوس رو به جلو حرکت می‌کرد، شیطان هم بیکار نبود و به روش‌های بسیار ظریف و زیرکانه به اون کلیسا حمله کرد. نقشه شیطان همیشه به این شکله. البته که من به رساله افسوسیان فصل 3 آیه 20 ایمان دارم. اکنون او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم یا فکر کنیم به حسب آن قوتی که در ما عمل می کند. او را در کلیسا جلال باد. بله، من معتقدم خدا می خواد در کلیسای خودش جلال پیدا بکنه. من معتقدم خدا اجازه میده کلیسا با قدرت خدا کارهایی خارج از تصور ما انجام بده تا به این شکل خدا جلال پیدا بکنه. به نظرم خواست خدا برای کلیسای ما اینه که ما رو فراتر از آنچه الان هستیم پیش ببره. ما شاهد هستیم خدا کارهای بزرگی انجام خواهد داد زمانی که مردم خودشون رو سرسپرده می کنند تا به شایستگی خواندگی خدا گام بردارند. وقتی خودشون رو سرسپرده می کنند مطابق آنچه رساله افسوسیان فصل 4، 5 و 6 از ایمانداران می طلبه زندگی بکنند. اما به محضی که این جنب و جوش و سرسپردگی در ایمانداران شروع میشه، شیطان ضد ایمانداران قد علم میکنه. ما این ضدیت و مخالفت رو در اطراف خودمون شاهدیم. در عهد عتیق، در کتاب دانیال فصل 10، خدا یک فرشته رو برای انجام مأموریتی میفرسته، اما یک دیو مزاحم آن فرشته میشه تا آن فرشته نتونه هدف الهی رو به انجام برسونه. سپس خدا یک فرشته بزرگتر و قویتر میفرسته تا آن دیو رو از سر راه برداره و آن فرشته بتونه به مأموریتش برسه. همچنین در رساله یهودا آیه 9، میکائیل ارشد فرشتگان به خاطر پیکر موسی با شیطان در نبرد و کشمکشه. شیطان تلاش میکرد میکائیل رو از مطالبه پیکر موسی باز داره. بنابراین یک کشمکش روحانی در عالم بالا در جریانه که گویا ما هم از آن بی نصیب نیستیم. به گفته رساله افسوسیان فصل 6 آیه 12، زیرا که ما را کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جاهای آسمانی. پس ما نیز در این ستیزه عظیم درگیر هستیم. برای همین زندگی مسیحی یک جنگ. البته به نظرم مسیحیت آمریکایی بسیار خودپسند و سرخوشه و تقریبا همرنگ جماعت شده، به جای اینکه خلاف فرهنگ جامعه حرکت بکنه. این روزها مسیحیت با نظام دنیا همراه شده و سعی میکنه خودش رو با جامعه سازگار بکنه. ما خیال میکنیم اگر مثل دنیا و همرنگ جماعت بشیم میتونیم دنیا رو جذب مسیحیت بکنیم. اما دقیقاً برعکسه. ما باید مقابل نظام دنیا بیستیم. باید از این واقعیت آگاه باشیم که شیطان حمله خواهد کرد. به گفته رساله یعقوب فصل 4، با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. رساله اول پتروس فصل 5 آیه 8 و 9، هوشیار و بیدار باشید. چرا؟ زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد. پس به ایمان استوار شده با او مقاومت کنید، چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند می آید. به عبارتی شیطان سراغتون خواهد اومد. پس با او مقاومت بکنید. هوشیار و بیدار و گوش به زنگ باشید. حواستون باشه و آگاه باشید که شیطان چه کار میکنه. در این خصوص رساله دوم قرنتیان فصل 2 آیه 11 میگوید تا شیطان بر ما برتری نیابد زیرا که از حقه‌های او بیخبر نیستیم. در کتاب اعمال رسولان فصل 20 پولس خطاب به رهبران کلیسای افسوس میگوید زیرا من میدانم که بعد از رحلت من گرگان درنده به میان شما در خواهند آمد که بر گله ترحم نخواهند نمود و از میان خود شما مردمانی خواهند برخاست که سخنان کج خواهند گفت. پولس میگه من 100% مطمئنم، مثل روز برام روشنه، به معنی که از دنیا برم گرگان از خارج کلیسا و معلمان دروغین از داخل کلیسا یورش میارن. سپس او در آیه 31 میگوید به یاد آورید که مدت 3 سال شبانه روز از هشدار دادن به هر یکی از شما با اشکها باز نایستادم. پولس میگوید بخشی از خدمت من خدمت هشدار دادنه. پس حالا که خدا کلیسای ما، کلیسای محفل فیض رو برکت داده، حالا که خدا جمعیت کلیسای خودش رو افزایش داده، حالا که خدا از کلیسای ما استفاده میکنه تا در این دنیای شریر راهگشا باشیم، مطمئن باشید شیطان سراغ ما خواهد آمد. از این رو باید آماده و زره پوش باشیم. ولی قبل از هر چیز باید حمله شیطان رو درک بکنیم. باید نقشه او رو بفهمیم. نمیخواهیم از مکرها و ترفندهای شیطان بیخبر باشیم. یک بار یک اتفاق جالب برای من افتاد. یک بار با یک دختر دیوزده ملاقات کردم. دیوها درون آن دختر با صداهای مختلف از دهان او حرف می زدند. واضح بود که آن صدای اون دختر نبود. در اون اتاق آشوب به پا بود. آن دختر یک میز رو واژگون کرده و هرچه جلوی راهش بود شکسته و کل اتاق رو به هم ریخته بود. وقتی من وارد اتاق شدم، ناگهان او به صندلی کوبید و با نگاهی جنون‌آمیز به من نگاه کرد و با صدایی که صدای خودش نبود گفت این یک نفر از اینجا بیرون بره، اینجا نباشه. راستش از این حرف دیوها ذوق کردم و خوشحال شدم، چون فهمیدم آن دیوها میدونستن من در تیم اونها نیستم. دیوها منو میشناسن. آنها این کلیسا رو میشناسن و میدونن خدا در اینجا چه کار میکنه. برای همین تقلا میکنند مانع کار خدا در این کلیسا بشن و حتما که برای حمله به این کلیسا از شما استفاده میکنند. یادمون باشه که یک کلیسا از پیوند میان ایمانداران تشکیل میشه، مثل حلقه های زنجیر که به هم وصل هستند. فقط کافی است یک حلقه ضعیف بشه، قطعا که روی حلقه های قوی تأثیر میگذاره. اما ببینیم چگونه شیطان به کلیسا حمله خواهد کرد. من معتقدم خداوند در نامه های کتاب مکاشفه فصل 2 و 3 این موضوع رو به ما نشون میده. در کتاب مکاشفه با نامه به 7 کلیسا در آسیای صغیر آشنا میشیم. اولین کلیسا کلیسای افسوس میباشه که در واقع پایه‌گذار 6 کلیسای بعدی است. من معتقدم خداوند در این نامه ها به ما نشون میده شیطان چگونه به کلیسا حمله میکنه. برای همین احساس میکنم دست کم سالی 1-2 بار باید کلیسای خودمون رو در این زمینه هشدار بدم. حالا برای آشنایی با پیش زمینه این نامه ها ابتدا به کتاب مکاشفه فصل 1:9 نگاه میکنیم. یوحنا این رسول محبوب به خاطر ایمانش به جزیره پتموس تعبید میشه. در اون جزیره خدا به او رویاهای شگفت انگیز میده. در اون رویاها یوحنا مکاشفه خدا درباره کلیسا رو به چشم میبینه. یوحنا در آیه 10 میگوید در روح شدم. یعنی یوحنا از روح القدس مکاشفه میگیره. او میگوید در روز خداوند در روح شدم. روز خداوند یعنی روز یکشنبه. سپس ادامه میده و از عقب خود آوازی بلند چون صدای شیپور شنیدم که میگفت من الف و یا و اول و آخر هستم. آنچه میبینی در کتابی بنویس و آن را به 7 کلیسایی که در آسیا یعنی آسیای صغیر هستند به افسوس و اسمیرنا و پرغاموس و تیاتیرا و ساردس و فیلادلفیه و لاودیکیه بفرست. پس خداوند برای این 7 کلیسا پیغام داره. جالبترین نکته اینه که اینها 7 کلیسای تاریخی، واقعی و حقیقی هستند. اما همچنین نمونه و نماینده کلیساهایی می باشند که در کل تاریخ کلیسا وجود داشته و دارند و خواهند داشت. هر یک از این 7 کلیسا که خداوند با اونها سخن میگه ویژگی خاص و منحصر به خودشون رو دارند. در هر دوره‌ای از تاریخ از جمله امروز کلیساهایی وجود دارند که میتوان اونها رو در فهرست کلیسای افسوس، اسمیرنا، پرغاموس، تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیا و لاودیکیه قرار داد. بنابراین این 7 کلیسا فقط کلیساهای تاریخی نیستند، بلکه نماینده و نمونه اولیه کلیساها در دوره‌های بعدی تاریخ میباشند. حالا به آیه 12 توجه بکنید. رو برگردانیدم تا آن آوازی را که با من تکلم می نمود بنگرم و چون رو گردانیدم 7 چراغدان طلا دیدم. سپس انتهای آیه 20 توضیح می ده آن 7 چراغدان 7 کلیسا می باشه. در این رویا یوحنا 7 چراغدان می بینه که هر یک نماد 1 کلیسا می باشه. توجه بکنیم که چراغدان‌ها روشن و نورانی هستند. کلیسا باید نور در جهان باشه. کلیسا باید بر تاریکی و در تاریکی نور بتابه. هر یک از این چراغدان‌ها نماد 7 کلیسای آسیای صغیر می باشه. حالا به آیه 13 نگاه بکنید. و در میان 7 چراغدان شبیه پسر انسان را که ردای بلند در بر داشت. پسر انسان عیسی مسیح است که در کلیسای خودش می خرامه. ناگفته نمونه که این ردای بلند جامعه کاهنان، انبیا و پادشاهان بود. حالا میبینیم عیسی مسیح این ردا رو به تن داره، به این نشانه که او کاهن، نبی و پادشاه است. سپس ادامه آیه 13 میگوید بر سینه وی کمربندی طلا بسته بود و سر و موی او سفید چون پشم مثل برف سفید بود، نماد پاکی و قدوسیت او، و چشمان او مثل شعله آتش، یعنی نافذ و تفتیشگر. پس اینجا خداوند رو در جامعه سلطنتی، ردای کاهنی و لباس مخصوص انبیا میبینیم. او رو با سر و موی سفید میبینیم که نماد پاکی و خلوصه، اما چشمان او نافذ و تفتیشگره، چنان که کلیسا رو ارزیابی میکنه. آیه 15 و پاهایش مانند برنج صیقلی که در کوره تابیده شود. چرا؟ چون عیسی مسیح گاه باید کلیسای خودش رو داوری بکنه. به گفته پتروس داوری باید از خانه خدا شروع بشه. سپس آیه 15 در ادامه میگوید آواز او مثل صدای آبهای بسیار، یعنی صدای بلند، آمرانه و با اقتدار. آیه 16 در دست راست خود 7 ستاره داشت. آیه 20 درباره اون 7 ستاره توضیح میده. 7 ستاره فرشتگان یا خادمان 7 کلیسا هستند. پس خادمان کلیسا در دستان عیسی مسیح می باشند. او در میان کلیسا می خرامه. کلیسا رو ارزیابی و تفتیش می کنه. با چشمان نافذش کلیسا رو بررسی می کنه و وارسی می کنه و آن 7 نامه رو به 7 کلیسا می نویسه. در فصل اول او کلیساها رو ارزیابی میکنه. در فصل 2 و 3 نتیجه رو اعلام میکنه. حالا ببینیم خداوند به این کلیساها چه میگوید. 5 نامه از این 7 نامه هشدار میباشه. اما به 2 کلیسا هشدار نمیده. گویا کلیسای اسمیرنا و فیلادلفیه نیازی به هشدار نداشت. کلیسای اسمیرنا در جفا بود. کلیسای فیلادلفیه کلیسایی بود که پرشور و پرحرارت بشارت می‌داد و جانها رو برای خداوند صید می‌کرد. به نظرم در جفا بودن و بشارت دادن دو عامل مهم در پایداری و ماندگاری کلیسا می باشه. وقتی یک کلیسا جفا می بینه، پاکی و خلوص خودش رو حفظ می کنه، چون با از راه رسیدن جفا، ناپاکی و ناخالصی از کلیسا خارج می شه. اگر در ایمانتون جدی نیستید، هرگز حاضر نمیشید بین جماعتی از ایمانداران باشید که در جفا هستند. پس جفا برای کلیسا یکی از راه‌های پاکسازی کلیساست. همچنین کلیسایی که در بشارت انجیل فعال و پویا و با شور و حرارت پاک و خالص باقی میمونه. مادامی که دلتون برای مردم دنیا میتپه، مادامی که بی پروا به گمشدگان بشارت میدید، طبیعی است که از لاک خودتون بیرون میایید و به دنیای اطرافتون توجه میکنید. کلیسای فیلادلفیه یک کلیسای پربرکت بود که برای گمشدگان آغوش باز داشت. کلیسای اسمیرنا کلیسایی بود که آتش مخالفت‌ها و ضدیت‌ها از چپ و راست به آن هجوم می‌آره. بجز این دو کلیسا به هر 5 کلیسای دیگه به شدت هشدار داده میشه. شدت این هشدارها یک روند صعودی طی میکنه، یعنی از یک هشدار ملایم شروع میشه و رفته رفته شدیدتر میشه تا جایی که در نهایت به یک کلیسای مرتد که اصلاً شباهتی به کلیسا نداره هشدار داده میشه. در طول تاریخ در بسیاری از کلیساها یک چنین نزول و سقوطی رو شاهد هستیم. حالا من موقعی که این 5 هشدار را خوندم، کلیسای خودمون، کلیسای محفل فیض در ذهنم بود. ما خیلی خوب میدونیم که بعید نیست همین هشدارها شامل کلیسای ما هم بشه، مثل هزاران هزار کلیسا در سراسر جهان در طول تاریخ. شما سفر ایمانتون رو خیلی خوب شروع می کنید. شما مثل کلیسای افسوس همه چیز رو خوب و خوش شروع می کنید. اما روند نزولی رو طی می کنید و در نهایت چیزی از شما باقی می مونه که اصلاً شباهتی به کلیسا نداره. من در همین کشور خودمون در گرد همایی 4000 نفره مسیحیان شرکت کردم. صبح یک شنبه 150 نفر مسیحی لیبرال یا آزاداندیش به اسم ایماندار دوش به دوش در ردیف اول خودنمایی می کنن. من دیدم خدا بر خیلی از کلیساها مهر ایخابود زده. ایخابود در زبان عبری یعنی جلال خدا از اینجا رفت. واقعیت اینه که دلم نمیخواد کلیسای ما به چنین سرنوشتی دوچار بشه. این روزا به این فکر هستیم که در این ساختمون یک بالکن بزنیم. به تازگی با مجوز از شهرداری 200 صندلی به این ساختمون اضافه کردیم. به فکر ساخت یک آموزشگاه نیز هستیم. به خاطر همه این تغییر و تحولات خیلی ذوق زده هستم. اما همه ذوق و شوقم برای اینه که امیدوارم اون بالکن در آینده پر بشه از کسانی که برای شنیدن کلام خدا به کلیسا میان. من از این ذوق زده ام که اون آموزشگاه پر میشه از کودکان و جوانان و بزرگسالانی که با تمام دل، جان، فکر و قوتشون خداوند عیسی مسیح رو دوست دارند. اگر غیر از این باشه، این همه تغییر و تحول و ساخت و ساز باعث ذوق و شوق نخواهد بود. به هر حال در کنار این ذوق و شوق تا جایی که بتونم به شما هشدار میدم، چون معتقدم شیطان بدش نمیاد این کلیسا رو به یک 4 دیواری تبدیل بکنه که شباهتی به کلیسا نداشته باشه و در نهایت جز یک مشت سنگ و آجر چیزی از اون باقی نمونه. با این توصیف حالا ببینیم درباره چه چیزی باید هشدار بگیریم. اول از همه درباره همون چیزی که به کلیسای افسوس ضربه زد. آنها محبت نخستین خودشون رو ترک کردن. به کتاب مکاشفه فصل 2:1 توجه بکنید. به فرشته کلیسا در افسوس بنویس که این را میگوید او که 7 ستاره را به دست راست خود دارد و در میان 7 چراغدان طلا میخرامد. این شخص پسر انسانه. او عیسی مسیح است که به کلیسای خودش نامه می نویسه. پس این نظر و عقیده هر کسی نیست. این نظر و عقیده عیسی مسیح است. سپس او در آیه 2 به آنها می گوید می دانم اعمال تو را. بله، واقعا کلیسای افسوس تاریخچه و سابقه عالی و بی نظیر داشت. آن کلیسا به قولی شهر رو به هم ریخته بود. آن ایمانداران نظام مذهبی حاکم بر اون شهر رو سرنگون کرده بودند. آن جمع کوچک ایمانداران مثل یک جزیره پاکی و طهارت بودند در میان دریای فلاکت و سیه روزی. آن ایمانداران چنان روی مناطقی از شهر افسوس تأثیر گذاشته و اونجا رو پاکسازی کرده بودند که در عمل شماری از قدرتمندترین نظام‌های مذهبی حاکم بر اون شهر رو از فعالیت و رونق انداخته بودند. آن جماعت کوچک ایمانداران همه چیز رو خیلی خوب و عالی شروع کردند. چه کسی بهتر از پولس سلاح دارید که بتونه آن کلیسا رو بنا بکنه؟ چه کسی بهتر از اپولوس سراغ دارید؟ یکی از سخنگویان و واعظان برجسته کلام خدا که آن کلیسا رو شبانی بکنه. چه کسی بهتر از تیموتائوس که مثل پولس حقایق کلام خدا رو به اون کلیسا تعلیم بده؟ این مردان رهبران کلیسای افسوس بودند. کلیسای افسوس فعال و پویا بود. در ادامه آیه 2 خداوند به آنها میگوید میدانم مشقت تو را. در زبان یونانی واژه مشقت کوپوس میباشه، یعنی میدونم عرق میریزی و زحمت میکشی و سخت کار میکنی. میدونم صبر تو را. واژه‌ای که در این آیه صبر ترجمه شده در زبان یونانی هیپومونه می باشه، یعنی در زمانهای دشوار تحمل داری و سختی‌ها رو طاقت میاری. البته که ایماندار بودن در شهر افسوس آسان نبود. آن شهر عبادتگاه بت دیانا بود، یعنی یکی از عجایب هفتگانه جهان آن روز. در واقع معبد دیانا یک آشفته بازار بود. آن معبد پر از خواجه بود. هزاران زن روسبی در اون معبد کاهنه بودند. آوازخوانان، فلوت نوازان و انواع و اقسام آدما در اون معبد مشغول به کار بودند. موسیقی سرسام‌آور، بیبند و باری، عیاشی و میگساری، رفتارهای جنون‌آمیز و شیدایی و شوریدگی و حتی قطع کردن اندام‌های جنسی در معبد دیانا بیداد می‌کرد. آقای هراکلیتوس، فیلسوف یونانی، گفته که حتی حیوانات بیشتر از ساکنان آن معبد اخلاقیات داشتند. با این توصیف موعظه های پولس آنقدر بر کل این نظام مذهبی تأثیر گذاشت که فروش بت‌ها در افسوس کاهش یافت و کل شهر به هم ریخت. کلیسای افسوس فوق‌العاده بود. آنها در اون جامعه، در اون شرایط دشوار، صبر و تحمل و استقامت داشتند. حالا به ادامه آیه 2 نگاه بکنید. و اینکه متحمل اشرار نمیتوانی شد، یعنی با شریران و بدکاران کنار نمیایید، با گناه مدارا نمیکنید، یک لحظه هم با گناه سازش نمیکنید. وقتی کسی شرارت میورزه به اون شرارت بی اعتنا نیستید. شما با گناهکاران سازش نمی کنید. سپس در آیه 6 چنین می خونیم. این را داری که اعمال نیکولاییان را دشمن داری، چنان که من نیز از آنها نفرت دارم. گویا نیکولاییان پیرو فردی به نام نیکولاس بودند. نیکولاس غرق بی‌عفتی و گناهان جنسی بود. یک نفر درباره او گفته نیکولاس مثل یک بز خودش رو به دست لذت و خوشگذرانی سپرده. به نظر میرسه اشاره به اعمال نیکولاییان اشاره به بیبند و باری و رفتارهای لگام گسیخته، شهوترانی، بیفتی، زنا و فسخ و فجور و فساد اخلاقی می باشه. پس خداوند به کلیسای افسوس می گوید شما خوب پیشرفت می کنید، زحمت می کشید، صبر دارید، با گناه مدارا نمی کنید. سپس خداوند در ادامه آیه 2 به آنها می گوید آنانی را که خود را رسولان می خوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی. به عبارتی شما با معلمان دروغین سازش نمی کنید. معیار شما کتاب مقدسه. شما یک اعتقادنامه دارید. شما به الهیات پایبندید. شما مردم رو با معیار کتاب مقدس محک میزنید. آموزه ها و تعالیم شما درسته. شما با گناه مدارا نمی کنید. شما سخت کوشید. بله، کلیسای افسوس یک کلیسای درست و حسابی بود. دوباره در آیه 3 خداوند به آنها میگوید صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی. واقعا که به خاطر اسم من، یعنی اسم خدا، بالاترین انگیزه برای هر کاری است که یک ایماندار انجام میده. در واقع جلال خدا بالاترین انگیزه آنها بود. جلال خدا بالاترین انگیزه یک ایمانداره. یعنی حتی انگیزه شما درست بود. شما به خاطر جلال من و نام من خدمت می کردید. شما زحمت کشیدید و خسته نشدید. پس کلیسای افسوس کلیسای بسیار خوبی بود. تعالیم و آموزه های سالم، افشای معلمان دروغین، تأدیب گناهکاران، واقعا کار اونها درست بود. اما یک ایراد هولناک داشتن. در مکاشفه فصل 1:14 چشمان مسیح مثل شعله آتش توصیف میشه. چشمان مسیح تفتیش و جستجو و بررسی و وارسی میکنه. چشمان نافذ و تیزبین عیسی مسیح در مکاشفه فصل 2:4 یک ایراد هولناک در کلیسای افسوس پیدا میکنه. اما بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای. در آن کلیسا محبت مرده بود. یک کلیسای سالم و پویا اما بدون محبت. حتما که کلیسای افسوس با خواندن این هشدار یکه خورده بود. انگار صاعقه بر سر اونها فرود اومد. چرا؟ چون هیچ کس به اندازه ایمانداران شاخه انجیلی که به الهیات سالم و شالوده های ایمان پایبندن خودشون رو دوستدار خدا نمیدونن. با این حال تعریف محبت به زبان کلیسای افسوس با تعریف خدا فرق داشت. آنها از یک حقیقت پایه و اساسی که عیسی مسیح 3 بار به پتروس گوشزد کرده بود غافل شدند. ای پتروس، قبل از اینکه از تو بخواهم گوسفندانم رو خوراک بدی، باید از تو بپرسم آیا مرا دوست داری؟ آیا مرا دوست داری؟ آیا مرا دوست داری؟ اگر جوابت مثبته، پس گوسفندانم رو خوراک بده. چرا؟ چون نمیتونید برای خدا مؤثر باشید اگر با تمام دل، تمام جان، تمام فکر و تمام قوت خودتون خداوند رو دوست نداشته باشید. واقعیت اینه که خیلی دور از ذهن نیست اگر برای کلیسای ما همین اتفاق بیفته. ما اینجا در کلیسای محفل فیض خیلی برکت داریم و در خدمت‌های فراوانی مشغول هستیم. برای همین خیلی راحت ممکنه تمرکز و توجه ما از عیسی مسیح دور بشه. چه بسا محبتمون رو از دست بدیم و صرفاً دلمون به خدمتها و کارهایی که انجام میدیم راضی بشه و با همین خدمتها خوش باشیم. مبادا چنین بشه. یادمون باشه کلیسای افسوس یکی از بزرگترین کلیسای تاریخه. با این حال چشمان نافذ خداوند این ایراد هولناک رو در اونها میبینه. با وجود اینکه کلیسای افسوس پیرو آموزه‌های سالم بود و این آموزه‌ها رو تعلیم میداد، قلب پرشور و پر حرارت اونها برای خداوند سرد و یخی شد. آنها به کسانی تبدیل شدند که خدمتشون بر پایه کتاب مقدس بود، اما وجودشون از گرما و شور و حرارت خالی شد. برای همین لازم میدونم به شما و به قلب خودم هشدار بدم. از همه مشایخ و رهبران و شبانان گرفته تا کسانی که مهمان کلیسای ما هستند، این هشدار برای همه ما هست. اگر به جایی برسیم که آموزه‌های درست و سالم رو بدون محبت تعلیم بدیم، شک نکنید که شیطان قدم اول رو بر می‌داره تا جای پای خودش رو در این کلیسا محکم بکنه. سپس در قدم‌های بعدی تا به خودتون میایید، می‌بینید دوران ماه عسل تموم شده و آنچه انجام میدید دیگه از روی محبت شدید به عیسی مسیح نیست. اینجاست که میفهمید واقعاً به درد سر افتادید. پس باید زندگی خودتون رو کند و کاو بکنید. آیا همچنان برای مسیح شور و شوق دارید یا اینکه هرچه ذوق و شوق داشتید از بین رفته؟ آیا زندگی مسیحی شما به جایی رسیده که صادقانه میتونید بگید من فقط انجام وظیفه میکنم اما محبتم مثل قبل نیست؟ اگر در این دنیا چیزی رو بیشتر از عیسی مسیح دوست دارید، اگر خودتون، خانواده خودتون، تفریح و سرگرمی، پول و دارایی، موفقیت و کامیابی یا هر چیز دیگر رو بیشتر از عیسی مسیح دوست دارید، یعنی اون محبت نخستین رو از دست دادید. اگر در زندگی شما مثل کلیسای افسوس دوران ماه عسل تموم شده، تازه دردسر واقعی شروع شده. اگر در این کلیسا خدمت شما به خداوند عیسی مسیح صرفاً یک انجام وظیفه درست و سالمه، نه اشتیاق و محبت شدید به او، پس محبت نخستین رو از دست دادید. الان میپرسید چاره چیست؟ چاره شما سه قدم در آیه 5 میباشه. ابتدا به خاطر آور. عیب و نقص روحانی معمولا ناشی از فراموشیه. بنابراین خداوند میگوید به خاطر آور. آیا گذشته رو فراموش کردید؟ به خاطر آور روزایی رو که هنوز محبت تو سرد نشده بود. آن گرما و آن آتش و آن شادی و آن شور رو به یاد بیار. اما دومین قدم توبه است. پس به خاطر آور که از کجا افتاده ای و توبه کن. بنابراین خداوند خدای خود رو با تمام دل، تمام جان، تمام فکر و تمام قوت خود دوست نداشتن و همسایت رو مثل خودت محبت نکردن به معنی سقوطه. از دست دادن محبت نخستین برای خداوند و محبت برای دیگران به معنی سقوطه که باید از آن توبه بکنید. الان به این نکته توجه بکنید. اگر در دلتون به ایمانداران محبت ندارید، یعنی محبت نخستین رو از دست دادید. اگر احساس آنی و بیدرنگ شما به عیسی مسیح لبریز از محبت نیست، یعنی محبت نخستین رو از دست دادید و باید توبه بکنید. سپس خداوند از مورد سوم نام میبره. اعمال نخست را به عمل آور، یعنی به حال و هوای روزهای اول برگردید. اگر خدمت شما از نظر الهیات صحیح و سالمه اما سرد و بیروح خدمت می کنید، به نقطه شروع برگردید. در دعا به زانو بیفتید، به کتاب مقدس بازگشت بکنید، شهادت دادن و بشارت دادن رو از نو شروع بکنید، به مشارکت با ایمانداران برگردید، به آتش نزدیک بشید تا دوباره گرم بشید. اما ببینیم در کلیسای افسوس چه اتفاقی افتاد. آنها این قدم‌ها رو بر نداشتند. آنها به خاطر نیاوردند و کارهای گذشته رو دوباره انجام ندادند. برای همین آنچه آیه 5 به آن اشاره می‌کنه برای اونها رقم خورد. به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش نقل می کنم اگر توبه نکنی. کلیسای افسوس مرد و از بین رفت. آن کلیسای بزرگ، انجیلی، سالم، تاریخی و خاطره‌ساز از بین رفت، زیرا محبت نخستین خودش را از دست داد. حالا نوبت دومین مورده که باید درباره اون آگاه و هوشیار باشیم. در مورد هشدارها به کلیسای اسمیرنا که میرسیم از اون میگذریم، چون این کلیسا در جفا بود و به آن هشدار داده نمیشه. سپس در فصل 2 به آیه 12 میرسیم. و به فرشته کلیسای پرغاموس بنویس، این را میگوید او که شمشیر دودمه تیز دارد. خداوند صاحب این شمشیر داوری است. به گفته کتاب مکاشفه فصل 19 و کتاب عبرانیان فصل 4 این شمشیر از دهان او بیرون می آید. حالا به آیه 13 نگاه بکنید. خداوند به آنها میگوید اعمال و مسکن تو را میدانم که تخت شیطان در آنجاست و اسم مرا محکم داری و ایمان مرا انکار نکردی، حتی در ایامی که انتیپاس شهید امین من در میان شما در جایی که شیطان ساکن است کشته شد. در واقع خداوند میگوید ای پرغاموس، من همه چیز رو درباره تو میدونم. نگاه نافذ و تفتیشگر من همه چیز رو مکشوف میکنه. من از کارای تو با خبرم. میدونم مشغول خدمت هستی. میدونم فعال و پویا هستی. میدونم در جایی قرار داری که تخت شیطان آنجاست. تو در مکان سخت و دشوار قرار داری. واقعیت اینه که ایماندار بودن در آن شهر آسان نبود. پرغاموس مرکز پرستش امپراتور روم یعنی قیصر بود. آن شهر عبادتگاه بتی به نام زئوس بود. عده‌ای معتقدند زئوس بزرگترین بت در میان همه بت‌ها بود. در شهر پرغاموس یک مذبح یا قربانگاه بزرگ به شکل یک تخت برای زئوس بنا کرده بودند. از این رو عده‌ای معتقدند نام بردن از تخت شیطان در آیه 13 اشاره به قربانگاه زئوس که بزرگترین و مشهورترین قربانگاه دنیای آن روزگار بود. از سوی دیگر در شهر پرغاموس یک بت دیگری رو نیز عبادت می‌کردند که نامش آسکلیپوس بود. به اعتقاد اهالی اون شهر او ایزد شفا بود. آن ایزد پیوندی نمادین با مارها داشت. در شهر پرغاموس معبدی برای عبادت این بت ساخته بودند. یک مدرسه طب نیز در این شهر وجود داشت. امروزه عصای آسکلیپوس که به دور اون ماری پیچیده شده یکی از نمادهای پزشکی می باشه که در واقع از اساطیر یونانی و از این بت ریشه می گیره که ایزد شفا بود. معبد شهر پرغاموس پر بود از مارهای بی‌زهر که کف معبد می خزیدند. هر کسی که بیمار بود آنجا دراز می کشید تا مارها روی بدنش بخزند. به باور آنها هر نقطه از بدن رو که مارها لمس می کردن اون نقطه شفا پیدا می کرد. پس ایماندار بودن در شهر پرغاموس آسان نبود. در واقع طاقت فرسا بود که در اون جامعه به شدت بت پرست یک جمع کوچک ایمانداران باشید. برای همین خداوند به آنها میگوید مسکن تو را میدونم که تخت شیطان در آنجاست و اسم مرا محکم داری و ایمان مرا انکار نکردی. حتی زمانی که تعدادی از شما جانتون را از دست دادید. از جمله آن برادر عزیز به نام آنتیپاس، شهید امین من در میان شما در جایی که شیطان ساکنه کشته شد. بله، ایماندار بودن در چنین شهر و دیار دشواره. آسان نیست در چنین محیطی زندگی بکنید. در چنین زمان و مکان زندگی بکنید و همزمان نام عیسی مسیح رو بر خودتون داشته باشید. ولی حتی در شرایط دشوار نیز نباید معیار ایمانمون رو تغییر بدیم. زمان و مکان دشوار چیزی رو تغییر نمیده. معیار ایمان ما همیشه همونه که از ابتدا بوده. در اصل خدا به آنها میگوید میدونم زندگی در اون شهر سخته، اما این سختی و دشواری معیارها رو تغییر نمیده. با اینکه تعامل کردید، با اینکه شهید شدید، با اینکه برای خدا خدمت کردید، با اینکه به نام خداوند محکم چسبیدید، اما خداوند در آیه 14 میگوید بحث کمی بر تو دارم که در آنجا اشخاصی را داری که چسبیدند به تعلیم بلعام که بالاغ را آموخت که در راه بنی اسرائیل سنگی لغزش دهنده بیاندازد تا قربانی های بت‌ها را بخورند و زنا کنند. حالا ببینیم بلعام چه کار کرد. او باعث شد بنی اسرائیل با بت پرستان ازدواج بکنند و خودشون نیز بت پرست بشن. حالا خداوند به کلیسای پرغاموس میگوید کارهای اونها سازش با نظام بت پرستانه. در اصل مشکل کلیسای پرغاموس سازش با دنیا بود. گویا آنها با بت پرستان ازدواج میکردند. البته خیلی مطمئن نیستیم آیا واقعا در اون کلیسا ایمانداران با غیر ایمانداران ازدواج می‌کردند یا نه، اما بسیار احتمال داره که این پیوندهای زناشویی میان اونها اتفاق می‌افتاد. به هر حال کلیسای پرغاموس شیفته دنیا بود و از امور دنیوی لذت می‌برد. آنها از حکم رساله دوم قرنتیان فصل 6 سرپیچی می کردند. نور را با ظلمت چه شراکت است و مسیح را با بلیال چه مناسبت؟ آنها باید از میان بت‌پرستان بیرون می اومدند و از اونها جدا می شدند و چیز ناپاک رو لمس نمی کردند. اما پرغاموس یک کلیسای دنیوی بود. آنها دنیا رو وارد کلیسا کرده بودند و کاری رو انجام میدادند که دنیا از اونها میخواست. آن کلیسا از دنیا تقلید میکرد. من واقعا شگفت زدم که امروز کلیسای مسیح در آمریکا کاملا و بی‌پروا در حال تقلید از دنیاست. کلیسای آمریکایی به روش‌های مختلف از دنیا تقلید می‌کنه. اگر دیدگاه دنیا درباره ساختار خانواده تغییر بکنه، کلیسا با این تغییر دیدگاه همراه میشه. اگر دیدگاه دنیا درباره زنان تغییر بکنه، کلیسا خودش رو با این تغییر سازش میده. اگر دیدگاه دنیا درباره همجنسگرایان تغییر بکنه، کلیسا همان دیدگاه دنیا رو پیروی میکنه و با آن سازگار میشه. خلاصه کلیسا با هر کاری که دنیا انجام میده همراه و همگام میشه. کلیسا با دنیا همزاد پنداری میکنه. این واقعا شوکه آوره. کلیسا مادیگرا میشه چون دنیا مادیگراست. کلیسا خودش رو غرق تفریح و سرگرمی میکنه چون دنیا غرق تفریح و سرگرمی است. آیا میدونید در 10 سال گذشته با اینکه جمعیت کسانی که تولد تازه پیدا کردند افزایش یافته، تعداد کسانی که عضو کلیسا شدند رو به کاهش بوده؟ چرا؟ چون ایمانداران کلیسا نمیرند. در مقاله‌ای که هفته گذشته خوندم گزارش شده بود که این روزها پدیده‌ای به نام کلیسای الکترونیکی در حال ترویجه. به عقیده بسیاری همین کلیسای الکترونیکی دلیل اصلی است که چرا ایمانداران به کلیسای محلی نمیرند. آنها در خانه جلوی تلویزیون میشینند و کلیسا به خانه اونها میاد. دیگه لازم نیست لباس عوض بکنند و لباس مرتب بپوشند و از خانه بیرون برند. همه چیز حاضر و آماده است. به قول معروف هلو برو تو گلو. دیگه بهتر از این نمیشه. اما کلیسای تلویزیونی در واقع یک خیال پردازی بیش نیست. این خواست دنیاست که در خیال بافی و رویا پردازی زندگی بکنیم. شما در خانه جلوی تلویزیون لم میدید و یک کلیسای کامل و بی‌نقص رو تماشا میکنید. منظورم اینه که پشت تلویزیون همه چیز کامل و بی‌عیب به نظر میرسه. شما از پشت تلویزیون یک موسیقی عالی و بی‌نظیر میشنوید. یک گروه ارکستر حرفه‌ای، یک گروه کور با لباس‌های بلند و یک دست همراه با کسانی که به زیبایی سرود می‌خوانند. رقص نورها و زاویه‌های دوربین به این صحنه و به این هنرنمایی جلوه خاص و ویژه میده. سپس یک واعظ آراسته و پیراسته و اتو کشیده پشت منبر میره تا موعظه بکنه و این کلیسای خیالی رو تکمیل بسازه. در این کلیسای تلویزیونی هرگز مجبور نیستید کنار کسی بشینید که با او احساس راحتی نمی کنید. در چنین کلیسایی کسی هرگز بین موعظه صحبت نمی کنه تا حواستون پرت بشه. هر یک شنبه لازم نیست دنبال جای پارک ماشین بگردید. چقدر پرجلال و پرشکو. فقط هر از گاه برای اون کلیسای تلویزیونی کمی پول میفرستید تا وجدانتون راحت باشه. سپس اونها به شما مژده میدن که با این کمک مالی عیسی مسیح رو به دنیا بشارت میدید. بعدم یک یادگاری برای شما میفرستند که روی دیوار بچسبونید تا به همه نشون بدید چقدر فداکار و از خود گذشته اید. واقعا چقدر غم‌انگیز. به گفته یک نویسنده، کلیسای الکترونیکی بر پایه برنامه‌های تفریحی و سرگرم کننده بنا شده. کلیسای الکترونیکی دقیقاً همون امور دنیوی رو تقلید میکنه که کلیسای راستین همیشه اونها رو محکوم کرده. ذات و ماهیت کلیسای الکترونیکی اینه که یک مذهبی رو ترویج بده که مورد پسند جامعه است. چنین کلیسایی تقلیدگر ارزش‌ها و زرق و برق دنیاست و برای رسیدن به کامیابی و موفقیت همون راه و رسمی رو پیش می‌گیره که ما ایمانداران اون راه و رسم رو مردود می‌دونیم. با این توصیف مردم بیشتر تمایل دارند پای کلیسای تلویزیونی بشینند تا اینکه حضوری کلیسا برند. البته کلیساهای بزرگ مثل کلیسای ما تنها کلیساهایی هستند که میتونن از پس کلیسای تلویزیونی برایند. اما یک کلیسای کوچک واقعا توان رقابت با اونها رو نداره. آقای مارتین مارتی، پژوهشگر معاصر مسیحی در کشور آمریکا که در سخنوری مهارت بسیار داره، پدیده کلیسای الکترونیکی رو به این شکل توصیف میکنه. شنبه شب تا دیر وقت یک خانم و یک آقا از خودشون رونمایی میکنند. در این مذهب که پشت صفحه تلویزیون شکل میگیره، آقایی سرخوش و خرم و شاد و شنگول با پیراهن چیندار و کت و شلوار صورتی و خانومی مثل هنرپیشه سینما با موهای آراسته و پیراهن یقه‌باز آنجا ایستادند و با ژست کسی که تولد تازه داره زندگی نامه خودشون رو تعریف میکنن. صبح یک شنبه از راه میرسه. تماشاگران این برنامه سر کیف میان وقتی بازیگرانی که صحنه رو میچرخونند سرخوش از روح القدس میکروفون ها رو از میان فواره های خروشان از این سو به آن سو حرکت میدن، در حالی که یک رهبر و واعظ بسیار حرفه‌ای و کاریزماتیک همه تماشاگران رو سرگرم میکنه. با این حساب آیا تماشاگران این برنامه حاضرند تلویزیون رو خاموش بکنند و از خانه بیرون برند و راهی کلیسا بشند تا به جماعتی از ایمانداران راستین ملحق بشند؟ آیا حاضرند به جای نشستن پای تلویزیون به کلیسا و کنار سایر گناهکاران برند به صدای گوش بدن که خارج از نوت سرود میخونه و کنار آدمهای معمولی که بدنشون عرق کرده بنشینن، کنار کسانی بنشینن که خیلی با آنها راحت نیستن اما باید آنها را دوست داشته باشن؟ آیا حاضرند به شبانان معمولی گوش بدن که فیض رو موعظه میکنن و ایمانداران رو به شاگردسازی فرا میخونن؟ آیا برای خدمتی که شسته و رفته نیست مشتاق خواهند بود؟ خیر، هرگز، خیلی به ندرت. اما شما به من میگویید کلیسای الکترونیکی دست کم مسیر رو موعظه میکنه و این چنین ثمره خوبی داره، پس چندان کار به کارشون نداشته باشیم. چه بسا اعضای این کلیساها هزینه های برنامه ها رو نیز تأمین بکنن. مشکلی هم نیست. اما کلیسای راستین باید آگاه باشه و بدون اوضاع از چه قراره. کلیسای راستین باید به راه خودش ادامه بده بی آن که حواسش پرتمون فیض ارزان بشه که این کلیساها به مردم پیشنهاد میدند، بیان که حواسشون پرت این کلیساها بشه که واژه صلیب ورد زبانشونه اما دریغ که از دوش کشیدن صلیب حرفی نمیزنن. در تایید این نقل قول باید بگیم دیگه از این واضح تر نمیشه این موضوع رو توضیح داد. ما باید در دنیای واقعی زندگی بکنیم. دنیای واقعی در یک کلیسای واقعی شکل میگیره. اما کلیسا آنقدر در سازش با دنیا راحت و آسوده هست که از واقعیت دور میشه و خودش رو غرق خیال میکنه. حالا به کتاب مکاشفه فصل 2 برگردیم و به آیه 15 نگاه بکنیم. همچنین کسانی را داری که تعلیم نیکولائیان را پذیرفتند. آیا به خاطر داری در کلیسای پرغاموس چه اتفاقی افتاد؟ آنها تصمیم گرفتند شیفته دنیا بشند و با دنیا وصلت بکنند. کلیسای پرغاموس خیال میکرد اشکالی نداره اگر کمی جذب دنیا بشه. اگر کمی به راه و رسم دنیا کارهای دنیوی انجام بده. به قول معروف آسمان که زمین نمیاد اگه کمی بی‌عفتی و گناهان جنسی در کلیسا راه پیدا بکنه. یک بار یکی از مشایخ کلیسا به من گفت دو نفر از رهبران کلیسایی که قبلن اونجا عضو بوده همسرانشون رو با هم معاوضه کردند. با این حال رهبران آن کلیسا معتقد بودن نباید در این باره اقدام بکنند و هشدار بدن چون ممکنه اعضای کلیسا دلخور و ناراحت بشه. دقیقاً به این شکل کلیسا با گناه مدارا و سازش میکنه. البته شاید چنین کلیسایی پیغام انجیل و مسیح رو موعظه بکنه، اما سازش و مدارا با گناه مثل موریانه زیر بنا رو سست میکنه. از این رو خداوند در آیه 16 میگوید توبه کن و الا به زودی نزد تو میایم و به شمشیر زبان خود با ایشان جنگ خواهم کرد. آیا میدونید شیطان چگونه به یک کلیسا حمله میکنه؟ ابتدا خیلی ظریف و زیرکانه عمل میکنه. ما محبت نخستین رو از دست میدیم. سپس رفته رفته با دنیا سازش میکنیم چون آسانترین راه سازش و مدارا با دنیا اینه که محبت شما به خدا کم بشه. اگر واقعا خدا رو دوست داشته باشی و خداوند عیسی مسیح رو با تمام دل و جان و فکر و قوت خود دوست بدارید، آنگاه بالاترین خواسته شما این خواهد بود که حرمت خدا رو نگه بدارید. در این صورت نمیتونید با نظام دنیا سازش بکنید. اما به محضی که محبت شما سرد بشه، آسانتر به دام نظام دنیا گرفتار میشید. یادتون باشه که شما به هر حال به یک چیزی یا کسی ابراز محبت میکنید. اگر محبت شما به خدا سرد بشه، حتما به دنیای اطرافتون ابراز محبت خواهید کرد. حالا بریم سراغ کلیسای سوم، یعنی کلیسای تیاتیرا. به آیه 18 نگاه بکنید. به فرشته کلیسا در تیاتیرا بنویس. این را میگوید پسر خدا که چشمان او چون شعله آتش و پاهای او چون برنج صیقلی است. عیسی مسیح با چشمان نافذ در حال تفتیش و بررسی و وارسی میباشه و برای داوری میاد. سپس در آیه 19 خداوند به آنها میگوید اعمال و محبت و خدمت و ایمان و صبر تو را میدانم و اینکه اعمال آخر تو بیشتر از اول است، یعنی روز به روز بهتر میشی. کلیسای تیاتیرا یک کلیسای فعال و پویا بود. آنجا همه چیز خوب پیش میرفت. اگر کلیسای پرغاموس با دنیا وصلت کرده بود، کلیسای تیاتیرا سالگرد ازدواجش رو با دنیا سال به سال جشن می گرفت. این همون کلیسایی است که با گناه سازش می کنه. کلیسای افسوس محبت نخستین رو از دست داد. کلیسای پرغاموس با دنیا مدارا کرد. کلیسای تیاتیرا با گناه سازش کرد. در این کلیسا گناه بدون هیچ عامل جلودار و بازدارنده وارد کلیسا میشه. آیه 20. اعمال و محبت و خدمت و ایمان و صبر تو را می دانم. حتی همه این فضیلت ها در آن کلیسا رو به افزایش بود. اما بحثی بر تو دارم که آن زن ایزابل نامی را راه می دهی که خود را نبیه می گوید و خادمان مرا تعلیم داده اغوا می کند که مرتکب زنا و خوردن قربانی های بت‌ها بشوند. با وجودی که کلیسای تیاتیرا دارای این ویژگی های خوب بود، یعنی محبت و ایمان داشت و خدمت می کرد، اما راه رو برای رخنه یک معلم کاذب باز گذاشته بود. آنها به گناه اجازه ورود داده بودند و گناه در کلیسا جولان می‌داد. تعدادی از اعضای کلیسا مرتکب گناه زنا بودند، دقیقاً مثل کلیسای قرنتوس. ناگفته نمونه کلیسای قرنتوس هم از بین رفت. اما در کلیسای تیاتیرا یک زن نفوذ میکنه و اونا رو به بت‌پرستی اغوا میکنه. قبلا توضیح دادم که عبادت بت‌ها در آن دوره از تاریخ با گناهان جنسی همراه بود. در کلیسای تیاتیرا گویا مردم بیخیال خودشون حسابی خوش میگذروندند و غرق نجاست و فساد و گنداب دنیا بودند. راستش در کلیسای خودمون، کلیسای محفل فیض، این روزها بیشتر از قبل شاهد یک چنین گناهان هستیم. ولی بدونید که ما حاضر نیستیم با این گناهان سازش و مدارا بکنیم. این روزها وقتی دو نفر که نامزدند برای مشاوره قبل از ازدواج به ما مراجعه می‌کنند، وقتی از اونها میپرسیم آیا تا به حال با هم همبستر شدید، خیلی کم پیش میاد جوابشون منفی باشه. نادر و نایابند نامزدهایی که پاسخشون به این سوال نباشه. خیلی تکاندهنده است. ما در دنیایی بسیار پلید و پرگناه زندگی میکنیم. اگر ایمانداران از اطرافشون آگاه نباشند، اگر از خودشون محافظت نکنند، اگر در روح گام بر ندارند، به گناه کشیده میشن. ولی دوباره تاکید میکنم، ما با این گناهان مدارا نخواهیم کرد. واقعیت اینه که به خاطر جمعیت زیاد کلیسای ما احتمال این گونه وقاحت ها و شرارت ها زیاد خواهد بود، ولی ما سازش نمی کنیم. اما کلیسای تیاتیرا به گناه مجال داد. البته که خدا به این کلیسا فرصت توبه میده. آیه 21: به او مهلت دادم تا توبه کند، اما نمیخواهد از زنای خود توبه کند. سپس خداوند میگوید اینک او را بر بستر میاندازم. گویا آن زن شیفته یک بستر بود که در آن زنا بکنه. به عبارتی او را در موقعیتی قرار میدم که به زنا و بی‌عفتی تن بده. حالا به آیه 23 توجه بکنید. این بستر، بستر مرگ خواهد بود. اولادش را به قتل خواهم رسانید. هر کسی که به این ایزابل گوش داده باشه فرزند او حساب میشه. آنگاه همه کلیساها خواهند دانست که منم امتحان کننده جگرها و قلوب و هر یکی از شما را بر حسب اعمالش خواهم داد. عزیزان، خداوند کلیسا رو داوری خواهد کرد. خیال نکنید شما ایمانداران میتونید از تأدیب خدا در امان بمونید. اصلا اینطور نیست. بستر هرزگی بستر مرگ خواهد بود. اعضای کلیسای تیاتیرا گناهشون گناه زنا بود. آیه 22: وقتی کسی ایماندار میشه با مسیح وصلت میکنه. از این رو وقتی یک ایماندار به بت پرستی و بی‌عفتی و گناهان جنسی تن میده، در واقع مرتکب گناه زنا میشه. خداوند به کلیسایی که با گناه مدارا میکنه میگوید توبه بکنید و از گناه بازگردید. اگر توبه نکنید جانتون رو خواهم گرفت. حالا به آیه 24 نگاه بکنید. خداوند به کسانی که به چنین گناهان تن ندادند میفرماید بار دیگری بر شما نمیگذارم جز آن که به آنچه دارید تا هنگام آمدن من بچسبید. اما برای شریران و بدکاران داوری در انتظار خواهد بود. این سرنوشت کلیسایی است که با گناه سازش میکنه. عزیزان، کلیساهای زیادی وجود دارند که با قاطعیت با گناه برخورد نمی کنند و اهمیت نمی دند که گناه اعضای کلیسا رو به اونها گوشزد بکنند. چنین کلیساها با تعجب به ما می گویند یعنی واقعا شما مردم رو در کلیسا تأدیب می کنید؟ بله، البته که ما انضباط کلیسایی رو رعایت میکنیم، چون انضباط کلیسا حکم کتاب مقدسه. اما کلیساهایی وجود دارند که به تأدیب و انضباط اعضای خودشون اهمیت نمیدند. آنها با گناه مدارا میکنند، با دنیا سازش میکنند. اما حواسمون باشه که این سازش و مدارا مسیری است که به سقوط میرسه. ابتدا محبت نخستین رو از دست میدید. سپس وقتی دیگه خداوند رو دوست نداشته باشید، حاضر به مدارا میشید. اول کمی مدارا میکنید، اما مدتی نمیگذره که این مدارا تبدیل به سازش میشه. تا به خودتون میایید دیگه سیل گناه به کلیسا سرازیر شده و به سرنوشت کلیسای ساردس مبتلا میشید که مکاشفه فصل 3 اون رو توصیف میکنه. کلیسای ساردس به برنامه‌ها و فعالیت‌های معمول کلیسا قانع بود، اما این کلیسا حیات نداشت. کلیسایی که با گناه سازش میکنه به یک کلیسا رو به زوال و مرده تبدیل میشه. در آیه 1 خداوند میگوید اعمال تو را میدانم که نام داری که زنده ای ولی مرده هستی. کلیسای ساردس مرده بود، یک جسد بود. نگفته نمونه که ساردس یکی از ممتازترین شهرهای دوران باستان به حساب می اومد. در واقع کورزوس پادشاه کبیر شهر ساردس بود. او به قدری دارا و توانگر بود که وقتی می خواستند از انبوه ثروت یه نفر مثال بزنند، می گفتند فلانی ثروتش به پای ثروت کورزوس می رسه. در واقع نام شهر ساردس به معنای واقعی کلمه به معنی ثروت. اما هم شهر ساردس از بین رفت و هم کلیسای ساردس. آن کلیسا از بین رفت چون رو به زوال و مرده بود. حالا به آیه 2 نگاه بکنید. بیدار شو و ما بقی را که نزدیک به فنا است استوار نما. اعضای آن کلیسا از نظر روحانی مرده بودند و عده‌ای از اونها در آستانه مرگ و فنا بودند. تنها چیزی که از آن باقی مونده بود یک پیکره بود. مثل آن شعر معروف به نام دریا نورد کوهن که توصیفش چنینه: کشتی پر از جنازه، پارو زنند مردگان، پیش برند کشتی را مردگان. کشتی به پیش، سرنشینان همه مرده. یک کلیسا میتونه تبدیل بشه به مجموعه ای از فعالیت ها و برنامه های مذهبی. یک کلیسا کلاس های مختلف برگزار میکنه، گروه های کوچک تشکیل میده، برای کودکان و جوانان و بزرگسالان برنامه های مختلف تدارک میبینه. خلاصه همه خیلی مشغولند، کارها در جریانه، مردم در رفت و آمدند، اما کلیسا حیات نداره، خدا آنجا نیست. در چنین کلیسایی اعلام میشه ایخابود، یعنی جلال خدا از اون کلیسا رفته. البته که یک کلیسا یک ترتیب و یک روند رو طی میکنه تا به این مرحله میرسه. ابتدا محبت نخستین رو از دست میدید. شما آن محبت نخستین و فراگیر و پرشور رو از دست میدید. سپس با دنیا سازش میکنید. وقتی با دنیا سازش میکنید، سیل گناه به کلیسا هجوم میاره. شما به گناه مجال میدید و با اون مدارا میکنید. وقتی گناه کاملا بر کلیسا مسلط بشه، حیات روحانی خفه میشه و آنچه باقی میمونه یک کلیسای مرده هست. دقیقاً مثل شخص سامسون، قدم به جلو بر میدارید، اما قوت و قدرتی در خود ندارید. شما تومه شدید. از این رو خداوند در آیه 3 میگوید به یاد آور چگونه یافته ای و شنیده ای و حفظ کن و توبه نما، زیرا هرگاه بیدار نباشی مانند دزد بر تو خواهم آمد و از ساعت آمدن من بر تو مطلع نخواهی شد. سپس خداوند میگوید در ساردس اسمای چند داری که لباس خود را نجس نساختهند و در لباس سفید با من خواهند خرامید، زیرا که لایق هستند. پس هنوز چند نفری باقی مونده بودند. آن کلیسا به سختی برقرار مونده بود. چندین نفر در حال زوال بودند و چند نفر هنوز زنده بودند. همه چیز ابتدا با کلیسای افسوس شروع شد. این کلیسای عظیم محبت نخستین رو از دست داد و حالا کلیسای ساردس رو ببینیم که فقط تعداد کمی باقی موندن که لباس اونها سفیده. حالا ببینیم در سقوط یک کلیسا قدم بعدی چیست؟ قدم بعدی زمانی است که به گفته فصل 3 آیه 14 شیطان با یک ضربه نهایی به کلیسای لاودیکیه حمله میکنه. خداوندمون به کلیسایی که محبت نخستین رو ترک میکنه هشدار میده. خداوند به کلیسایی که با دنیا سازش میکنه، به کلیسایی که با گناه مدارا میکنه، به کلیسایی که صرفاً با آیین و تشریفات و برنامه‌ها و فعالیت‌های مذهبی قانع هست، هشدار میده. در نهایت خداوند به کلیسای مرتد هشدار میده، کلیسایی که اصلاً کلیسا نیست، یعنی لاودیکیه. به فرشته کلیسا در لاودیکیه بنویس که این را میگوید آمین و شاهد امین و صدیق که ابتدای خلقت خداست. اعمال تو را میدانم که نه سرد و نه گرم هستی. کاش که سرد بودی یا گرم. در واقع منظور خداوندمون اینه. سرد یعنی بی تفاوت به انجیل، یعنی کسی که نجات نداره و به انجیل بی علاقه است. یعنی اصلا به انجیل اهمیت نمیده، تظاهرم نمی کنه و اصلا وانمود نمی کنه انجیل برای او مهمه. چنین شخصی نه نجات داره، نه به انجیل علاقه داره و نه اصلا حسی به انجیل داره. خداوند میگوید کاش تو چنین بودی، یا کاش گرم بودی، یعنی ایماندار، نجات یافته و رستگار. اما تو نه سردی نه گرم، تو ولرم و نیمه گرم هستی که از همه بدتره. این ولرم بودن یعنی تظاهر به مسیحیت. این تظاهر و ریاکاری دل عیسی مسیح رو به هم میزنه. از این رو خداوند میگوید چون ولرم هستی، یعنی نه گرم و نه سرد، تو را از دهان خود غی خواهم کرد. خداوند به واسطه پیام آوران خودش به کلیسای سرد موعظه میکنه. خداوند کلیسای گرم رو در آغوش میگیره، اما او کلیسای ولرم رو از دهان خودش تف خواهد کرد. کلیسای ولرم ریاکاره، یک کلیسای قلابی، کلیسایی که اصلا کلیسا نیست. واقعیت اینه که کلیسایی با این مشخصات همان کلیسای لیبرال یا آزاد اندیش امروزی است. در این دوره و زمانه کلیسای لیبرال زیر نقاب مسیحیت پنهان شده. این کلیسای آزاد اندیش منکر کتاب مقدس و منکر الوهیت عیسی مسیح است. چنین کلیسایی همه اصول اساسی ایمان مسیحی رو انکار میکنه. با این حال ادعا میکنه کلیسای مسیح است. اما چنین کلیسایی در واقع کلیسای انسان محوره. وقتی از اونا میخواهید درباره کلیسای خودشون برای شما صحبت بکنن، آنها نمیگند کلام خدا در کلیسای ما حرف اول و آخر رو میزنه. ما شاهدیم که مردم نجات پیدا میکنن، شاهدیم که خدا زندگی ها رو تغییر میده. خیر، حرف کلیسای آزاداندیش این نیست. در عوض میگویند دولتمند هستیم و دولت اندوخته ایم و به هیچ چیز محتاج نیستیم. به ما نگاه بکنید، ما موفقیم، ما یک سازمان بزرگ مسیحی هستیم و خیلی هم پول داریم. بله، در سراسر جهان کلیساهای عظیم، فرقه های بزرگ و مذهبی وجود داره که در این گروه قرار می گیرن. آنها صاحب پول و زرق و برق و تشریفات و همه گونه امکانات هستند، اما مرتد می باشند و خداوند اونها رو از دهانش تف میکنه. سپس خداوند در آیه 17 به آنها میگوید نمیدانی که تو مستمند و مسکین هستی و فقیر و کور و عریان. تو را نصیحت میکنم که زر آزموده به آتش را از من بخری تا دولتمند شوی، و رخت سفید را تا پوشانیده شوی و ننگ عریانی تو ظاهر نشود، و سرمه را تا به چشمان خود کشیده بینایی یابی. در اصل خداوند به اونا میگه بعید میدونم ارزیابی شما از خودتون درست باشه. سپس در آیه 19 خداوند میگوید هر که را من دوست میدارم توبیخ و تأدیب مینمایم، پس غیور باش و توبه نما. ناگفته نمونه که واژه دوست داشتن در متن یونانی این آیه فیلئو می باشه. پس حالا فهمیدیم خداوند ما عیسی مسیح در چه مواردی به ما هشدار میده. واقعیت اینه که کلیسا میتونه به گودال ارتداد سقوط بکنه. کلیسای افسوس از بین رفت چون محبت نخستین رو از دست داد. یک کلیسا ممکنه غافل بشه و با دنیا سازش بکنه. راستش گاه ناراحت میشم که قصد اصلی مردم از اومدن به کلیسا این نیست که وقف دعا و مطالعه کلام خدا بشن. خیلی وقتا انتظار مردم اینه که اونا رو در کلیسا سرگرم بکنید. خیلی وقتا نظریه رایج درباره کلیسا اینه: اگر یک سری برنامه‌ها و فعالیت‌های جانبی و چشمگیر برگزار بکنیم، کلیسا پر از آدم میشه. واقعیت اینه که اگر اعلام بکنیم قرار فقط کلام خدا رو در کلیسا مطالبه کنیم، فقط یک تعداد انگشت شمار آدم وفادار هر یک شنبه کلیسا میان. برای همین خیلی وقتا کلیسا در مسیری جلو میره که مشغول سرگرم کردن ایماندارا میشه و راه تقلید از دنیا رو پیش میگیره. این یعنی سازش با دنیا. این کلیسایی است که با گناه مدارا میکنه. یک کلیسا با دنیا وصلت میکنه. یک کلیسا از ثروت‌های مادی خودش راضیه، در حالی که اصلاً دولتمند نیست. یک کلیسا در کل مرده. همه اینها نتیجه حمله شیطان به کلیسا می باشه. اما عزیزان، در همین کتاب مکاشفه کلیسای وجود داره که محفوظ و برقرار مانده. این کلیسا کلیسای فیلادلفی می باشه. فصل 3 آیه 7: این را میگوید آن قدوس و حق که کلید داوود را دارد، که میگشاید و هیچ کس نخواهد بست و میبندد و هیچ کس نخواهد گشود. اعمال تو را میدانم. اینک دری گشاده پیش روی تو گذارده ام که کسی آن را نتواند بست. من چقدر این گفته خداوند را دوست دارم. در واقع او به کلیسای فیلادلفی میگوید دری را برای تو باز کردم تا به دنیا بشارت بدی. این در کاملا بازه. مادامی که کلیسا سرسپرده باشه، از آن در عبور بکنه و عیسی مسیح را به جهان بشارت بده، هر اتفاقی هم بیفته در این تعهد کلیسا تأثیر نداره. حتی اگر کلیسای شیطان آنجا باشه، حتی اگر زمان سخت و مصیبت از راه برسه، هیچ چیز در کلیسا اثر نخواهد گذاشت. عزیزان، بشارت دادن مثل یک ماده نگه دارنده به حفظ و پایداری کلیسا کمک میکنه. بشارت دادن باعث میشه از پیله خودمون خارج بشیم و از مرزبندی خودمون بیرون بریم. بشارت دادن غرور رو به صلیب میکشه. حالا به کتاب مکاشفه فصل 2 برگردیم و به یک کلیسای کوچیک، یعنی کلیسای اسمیرنا نگاه بکنیم. اعمال و تنگی و فقر تو را میدانم. این یک کلیسای فقیر و رنج دیده بود. به آن کلیسا کف می گفتن. اما خداوند می گوید مترس، اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت 10 روز زحمت خواهید کشید. اما تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم. عزیزان، اگر در این دنیا دلیر و نترس باشیم و پیامدهای این دلیری و نترس بودن رو بپذیریم، اگر در بشارت مسیح به جهان یک لحظه آرام و قرار نداشته باشیم، میتونیم کنار کلیسای اسمیرنا و فیلادلفیه بیستیم. ولی مبادا به دام آن 5 کلیسای دیگه گرفتار بشیم. خدا به ما کمک بکنه تا از شکل و شیوه حمله شیطان آگاه باشیم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، میدونیم که داوری باید از خانه خدا آغاز بشه. به ما کمک کن با همه این هشدارها آگاه و بیدار باشیم. ای خداوند، این کلیسا رو فقط برای جلال خودت حفظ بکن، تا پیوسته بر فیض تو شهادت بدیم. اطرافمون کلیساهای زیادی میبینیم که میمیرند و از بین میرند. ای خداوند، این اصلا خواست ما نیست. این تو رو جلال نخواهد داد. خدایا به ما کمک کن وفادار باشیم. آن محبت نخست رو حفظ بکنیم. هرگز با دنیا سازش نکنیم. هرگز با گناه مدارا نکنیم. هرگز واقعیت کلیسا رو با حفظ ظاهر و برنامه ها و فعالیت های جانبی جایگزین نکنیم. به ما کمک کن مبادا کلیسای ما با آدم های متظاهر و ولرم پر بشه. به ما کمک کن واقعی باشیم. کار خودت رو میان ما انجام بده، چنان که خودت در کلیسا میخرامی و چراغدانها رو تنظیم میکنی، باشد چراغدان ما برای جلال تو به روشنی بدرخشه. در نام عیسی، آمین.
پیغامی که همکنون به آنگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور، از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org. کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org